أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه ششم در استصحاب در امور اعتقادیه بودش. در سه جهت گفتیم بحث میکنیم. یکی این که در اصل امور اعتقادیه استصحاب قابل جریان هست یا قابل جریان نیستش که تفصیل دادیم در امور اعتقادیه بین اصول اعتقادی و بین تفاصیل و جزئیات. بعدش جهت دوم این بودش که آیا در خصوص نبوت استصحاب قابل جریان هست یا قابل جریان نیستش. گفتیم نبوت به سه معنا هستش، یا معنای ملکه، یا معنای منصب، یا معنای احکام شریعت نبی، که هر کدومش رو گفتیم که آیا استصحاب قابل جریان هست به اون معنای قابل جریان نیستش. بعد رسیدیم جهت سوم بحث که در مناظره عالم یهودی با عالم شیعه اگر او استدلال بکنه به استصحاب نبوت نبی سابق چه جوابهایی از این استدلال میشه داد. گفتیم علمای اصولی هر یک جوابهایی نسبت به استدلال کتابی به استصحاب نبوت داده. خب یک جوابی که دیروز اشاره کردیم اینه که اون اگر بگه که ما استصحاب میکنیم نبوت حضرت موسی رو، ما میگیم استصحاب چی میخواد؟ یقین و شک میخواد. هر که یقین و شک داره بیاد استصحاب رو جریان بده. من مسلمان که یقین دارم به نسخ نبوت نبی سابق، شک ندارم که بخوام استصحاب بکنم. شما یهودی چی، یقین داری یا شک داری؟ اگر بگه من یقین دارم، بهش میگیم که بعد جای استصحاب نیست. اگر بگه من شک دارم، میگیم بعد بری فحص بکنی، فحص بکنی از ادله، از بیانات، که بفهمی که اردم با شما نبی سابق نبوتش نسخ شده یا نسخ نشده. و بعدم جای استصحاب نیست، چون امور اعتقادیه با استصحاب برای شما یقین و معرفت حاصل نمیشه. این یک جواب بود. جواب دوم میرزای قومی داده بود، گفته بودش که استصحاب نبوت از قبیل استصحاب در شک در مقتضی. چرا؟ شما نمیدونی مثلا نبوت نبی سابق مطلق است یا مقیای به قایتیه که آمدن پیامبر بعدی باشه. پس هر جا بخوایم استصحاب نبوت رو بکنیم، این از قبیل شک در مقتضیه. چرا؟ چون استعداد و مقتضی مستصحب برای بقا اثبات نشد. پس اینم یک جواب از میرزای قومی. جواب دیگری که دادن جوابیه که از مناظره آقامون امام رضا علیه السلام با جاثلیق یهودی اخذ کردن. خب یهودی به مسلمون میگه ما جفتمون که یقین داریم به نبوت حضرت موسی، بیایم اتفاق رو بگیریم و ببینیم مقام شک رو چیکار کنیم. هم من مسلمان، من یهودی قبول دارم نبوت حضرت موسی رو، هم شمای مسلمان قبول دارید نبوت حضرت موسی رو. این که یقینیه. شکمون چیه؟ که نبوت حضرت موسی تمام شده یا تمام نشده. خب استصحاب میکنیم، استصحاب شما هم قبول داری، منم قبول دارم، استصحاب میکنیم نبوت حضرت موسی رو. خب جا سلیق یهودی هم در مناظره که با امام رضا داشت به همین استصحاب، به همین تقریب اردم دو شما تمسک کرد، گفت ما هر دومون که نبوت حضرت موسی رو قبول داریم استصحاب میکنیم. آقا امام رضا علیه السلام بهش گفتن نه، ما نبوت حضرت موسی رو قبول داریم، ما نبوت حضرت موسی رو قبول داریم که بشارت داده به پیامبر خاتم، ما نبوت هر حضرت موسی رو قبول نداریم. ما حضرت موسی که بشارت داده است به پیامبر خاتم، و اگر بشارت داره به پیامبر خاتم که ما میگیم مغیر به سر قایت رسیده و پیامبر خاتم آمدن، بنابراین ما علم داریم به نسخ نبوت حضرت موسی، چون حضرت موسی خودش نبوت خودش رو مغیر کرده به یک قایتی که پیامبر حضرت خاتم باشن، و ما غیر حضرت این حضرت موسی پیامبری رو قبول. پس ما هر حضرت موسی رو به عنوان پیامبر قبول نداریم، حضرت موسی رو قبول داریم که بشارت داده باشه به نبوت پیامبر خاتم، که اینم که باعث میشه که دیگه استصحاب قابل جریان نباشه، چون ما میگیم داده باشه به نبوت پیامبر خاتم، که اینم که باعث میشه که دیگه استصحاب قابل جریان نباشه. یقین داریم که پیامبر خاتم ظهور کردن. پس اینم جواب دیگریه که از جواب امام رضا علیه السلام اخذ شده. مرحوم شیخ در رسائل اینو نقل میکنن: ما حکیان بعض الفضلاء المناظرین له و هو انا نعمن و نعترف به نبوت کل موسی و عیسی که اقر به نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و کافرون به نبوت کل من لم یقر رو به ذالک. پیامبری که چنین اقراری نکرده باشه ما اونو قبول نداریم و با او کافر هستیم. و هادا مضمون و ما ذکره و مولانا رضا علیه السلام فی جواب الجاسلی. بس اینم جواب دیگری. جواب دیگری که در این رابطه داده شده جواب مرحوم نراقی. اگه یادتون باشه مرحوم نراقی میگفت استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشه چون دائما استصحاب وجودی با عدمی با هم چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. هر موقع شما بخواید استصحاب بکنید بقای یک حکمی را، استصحاب عدم با استصحاب وجود تعارض میکنه. چه جوری میخوام استصحاب بکنم بقای نماز جمعه رو؟ میگه الان شک داری در عصر غیبت نماز جمعه واجبه یا واجب نیست؟ استصحاب بقای نماز جمعه تعارض میکنه با چه استصحابی؟ عدم وجوب نماز جمعه قبل شریعت. و قبل شریعت که نماز جمعه واجب نبود. یک بازه زمانی که عصر حضور باشه نماز جمعه واجب شد. حالا در بازه بعدی که عصر غیبت باشه ما استصحاب میکنیم همان عدم سابق رو. لذا مرحوم نراقی دائما میگه استصحاب های وجودی تعارض میکنه با استصحاب های عدمی. که میگفتیم استصحاب چی با چی تعارض میکنه؟ استصحاب بقای مجعول تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل. عدم جعل به نحو وسیع. استصحاب بقای مجعول دائما تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع. مرحوم نراقی جواب عالم یهودی رو اینطوری میده، میگه استصحاب بقای نبوت تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل نبوت. چجوری؟ الان بعد از حضرت موسی شک داریم که نبوت حضرت موسی باقی یا باقی نیست؟ استصحاب بقای نبوت میگه بگو باقی. استصحاب عدم جعل نبوت به نحو وسیع چی میگه؟ میگه یک زمانی که برای حضرت موسی جعل نبوت نشده بود، بعدش در یک بازه زمانی که زمان خود حضرت موسی برای حضرت موسی جعل نبوت شد، حالا که حضرت موسی از دنیا رفتن شک میکنیم هنوز نبوت ایشون باقی یا باقی نیست، استصحاب عدم جعل نبوت به نحو وسیع میکنیم. میگیم نبوت حضرت موسی به نحو وسیع جعل نشده بوده، فقط مال زمان خودشون بوده، پس الان نبوتی وجود نداره. پس دائما استصحاب بقای نبوت تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل نبوت به نحو وسیع. این دوتا تعارض میکنن، تفاوت میکنن، در نتیجه نبوت حضرت موسی قابل اثبات نخواهد بود. پس اینم جوابیه که مرحوم نراقی داده. البته این جواب مبناییه دیگه، طبق مبنایی این که ما استصحاب وجودی و با عدمی تعارض بندازیم، ولی از این اشکال ما جوابهایی قبلا دادیم که نه، استصحاب وجودی میتونه جریان پیدا بکنه و استصحاب عدمی رو ما از تعارض خارج بکنیم. خب جواب دیگری خود مرحوم شیخ در رسائل با عالم یهودی دادن. مرحوم شیخ فرمودن که شما استصحاب رو از کجا حجت میدونی که میخوای بهش استدلال بکنی آقای یهودی؟ آقای عالم یهودی، شما که میخوای استصحاب نبوت حضرت موسی رو، کی گفته استصحاب برای شما حجته؟ یا عدل یقینه به شکی که امام صادق فرمودن میخوای استدلال بکنی؟ اگه به روایات ما میخوای استصحاب رو حجت بدونی و بهش استدلال بکنی، این که میشه اردم بودش من خودش پذیرش شریعت اسلام. پس بعد اسلام رو بپذیری تا بعد بگی در اسلام استصحابی حجت هست، بعد بتونی به استصحاب چکار بکنی؟ تمسک بکنی. پس اگر از باب روایات ما بخوای استصحاب رو حجت بدونی، این که لازمش میشه نقض غرض، چون اعتراف کردی به دین مبین اسلام. اگر بگی در شریعت خودم حضرت موسی استصحاب رو حجت میدونه، این که میشه استصحاب دوری، میشه دلیل دوری. چرا؟ چون با چه چیزی میخوای نبوت حضرت موسی رو ثابت بکنی؟ با استصحاب. کی میگه استصحاب حجته؟ خود حضرت موسی میگه. این که میشه دور، چون حجیت استصحاب رو از کجا گرفتیم؟ ما از خود شریعت حضرت موسی گرفتیم. با شریعت حضرت موسی چی رو می‌خوایم ثابت بکنیم؟ خود نبوت حضرت موسی رو می‌خوایم ثابت بکنیم. این که میشه استدلال دوری. پس ما بعد یک دلیل برای استصحاب داشته باشیم غیر از شریعت حضرت موسی. اگر بخواید با خود شریعت حضرت موسی حجیت استصحاب رو ثابت بکنید، این که میشه دور. اگر هم بگی عقل میگه استصحاب حجته، دلیل ما عقلیه، نه از روایات اسلام نه از روایات شریعت حضرت موسی عقل میگه استصحاب حجته، میگیم اون دلیل عقلی که برای حجیت استصحاب داریم از باب اماره ظنیه. نهایت استصحاب بله شما چی میاره؟ ظن میاره و ظنم در اعتقادات فایده ای نداره. پس شما به هیچ وجه نمیتونی به استصحاب چکار کنی؟ تمسک بکنی. و جوابهای دیگری هم که داده شده دیگه ما به همین مقدار اکتفا میکنیم و خلاصه این شدش که در اصول اعتقادیه مثل نبوت قطع و یقین لازمه، با استصحاب ما نمیتونیم عرضم به حضور شما که امور اعتقادیه اصلیه مثل نبوت رو ثابت بکنیم علاوه بر اون اشکالات دیگه‌ای که وجود داشت. خب حاضر تمام کلام در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب که مربوط به امور اعتقادیه بود. تنبیه هفتم که یکی از مهمترین تنبیه‌های استصحاب هستش، تنبیه اصل مثبته که ما دائما دیگه در السنه، در کتاب‌ها، در گفتارها هی میگیم اصل مثبت حجیت نداره. خب بعد یک جا پنبش به اصطلاح زده بشه که این اصل مثبتی که میگن حجیت نداره چیه و مراد چیه. خب معروف اینه که میگن امارات مثبتاتش حجته ولی اصول عملی مثبتاتش حجت نیست. لذا میگن اصل مثبت حجیت نداره یعنی مثبتاتش حجت نیست. لذا میگن اصل مثبت حجیت نداره یعنی اصل عملی مثل استصحاب مثبتاتش رو ثابت نمیکنه. خب مراد از مثبتات همین لوازم عقلیه و عادیه هستش. میگن اگر اماره باشه، خبر واحد باشه، خبر واحد که خبر بده علاوه بر خود خبر لوازم عقلی و عادیش هم ثابت میکنه. مثلا یکی خبر بده که فلان جا دود دیدم، میگه اگر دود دیدی خب لازمش اینه که بس آتیش هم گرفته، پس لازمش اینه که مثلا خسارت دیش رو چکار کنی؟ اثبات بکنیم. پس ترافیک هم الان شده، پس الان مردم تو خیابون هستم عرفی و عادی خبره. میگن اگر کسی خبری به شما بدهد این خبر متضمن است، لوازم عادی داره، لوازم عقلی داره، امارات همه مثبتاتش چی؟ حجت. ولی اصول عملیه میگن فقط خودش رو ثابت میکنه، بیشتر از خودش رو ثابت نمیکنه. استصحاب شما بکنی مثلا بقای وجوب نماز جمعه رو، با استصحاب میگی فقط نماز جمعه چی؟ واجبه، بیشتر از اون چیزی رو ثابت نمیکنه. استصحاب بکنی حیات زید رو، فقط مفاد خودش رو ثابت میکنه که زید الان زنده، بیشتر از این چیزی رو ثابت. پس میگن اصل مثبت حجیت نداره، یعنی استصحاب فقط خودش رو ثابت میکنه، بیشتر از خودش لوازم عقلیه و عادیه که داشته باشه رو ثابت نمیکنه. پس این تنبیه هفتم از مهمترین تنبیهات استصحابه که بحثای خوبی در ذیلش مطرح میشه. قبل از شروع در اصل مطلب مقدماتی به عنوان نکته عرض میشه. خب معروف اینه که گفتن این بحث اصل مثبت از ابداعات و ابتکارات شیخ انصاری. مرحوم شیخ بحث اصل مثبت رو چیکار کرده؟ مطرح کرده، طول و تفصیل داده، تنقیح کرده، طول و تفصیل داده، تنقیح کرده و در کلمات قدما، بحثات قدما بحث اصل مثبت مستقلا در کتب اصولی مطرح نشده بوده. ولی حق اینه که قبل از شیخ انصاری مرحوم کاشف القطاع اولین کسیه که بحث اصل مثبت رو چیکار کرده؟ مستقل مطرح کرده. مرحوم میرزای آشتیانی که از شاگردان مرحوم شیخ صاحب بحرالفوائد هستش، ایشون میگه قال شیخ و نادام ذله فی مجلس البحث. مرحوم شیخ تو مجلس درس میفرمود اول من عنون الفصل المذکور به هذا العنوان فقیه اصله. اولین کسی که تیتر زد، تیتر مستقل زد به عنوان اصل مثبت در اصول، فقیه عصر ما کاشف القطاع بود که در مکاسب هم زیاد داره دیگه. به عنوان فقیه عصر مرحوم شیخ انصاری از مرحوم کاشف القطاع زیاد یاد میکنه. پس اولین کسی که بحث اصل مثبت رو مستقلا مطرح کرده مرحوم کاشف القطاع هستش. این پس نکته اول در رابطه با تاریخچه بحث اصل مثبت. نکته دوم اینه که ممکنه ما یک حکمی رو که استصحاب یا استصحاب حکم یا موضوع دیگه، مستصحب ما یا حکم شرعیه یا موضوع ازی اثر شرعیه، استصحاب حکم، استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه رو، استصحاب میکنم عرضم به حضور شما که حرمت یک امری رو که قبلا حرام بوده الان میگم حرامه، استصحاب موضوع، استصحاب میکنم حیات زید رو، استصحاب میکنم عدالت زید رو، اینا میشه استصحاب موضوع. خب اگه استصحاب حکم شرعی باشه دیگه اثر شرعی میخواد، نه دیگه خودش حکم چیه؟ شرعیه دیگه، قبلا واجب بوده، اثر استصحاب چیه که الانم واجب. اما اگه استصحاب میکنم موضوع رو باید موضوعی باشه که دارای اثر شرعی باشه، استصحاب باشه. استصحاب میکنم حیات زید رو، اثر شرعیش چیه؟ پس الان زید زنده است، پس مثلا نفقش بر من چیه؟ واجبه. پس هر موضوعی که میخوایم استصحاب بکنیم باید اثر شرعی داشته باشه. ممکنه یک موضوع یک اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعیش باید یک اثر شرعی دیگه داشته باشه، باید اون اثر شرعی یک اثر شرعی دیگه داشته باشه. یعنی ما چند تا اثر شرعی در طول هم دیگه داشته باشیم. اینو بهش اصل مثبت گفته. اصل مثبت جاییه که پای چی بیاد بسد؟ پای آثار عقلیه و عادیه بیاد بسد. و الا ما چند تا اثر شرعی در طول هم داشته باشیم به این اصل مثبت گفته نمیشه. مثلا در همین مثال میگیم عرضم به حضور شما که استصحاب میکنم حیات زید رو. خب حیات زید رو استصحاب بکنیم اثر شرعیش چیه؟ که نفقش بر پدرش واجبه، نفقه واجبه. خب نفقه که واجب باشه یک اثر شرعی هم بار میشه که هر کسی که نفقش بر انسان واجب باشد حرام است اعطای زکات به او، چون واجب و نفقه را نمیشه بهش چیکار کرد؟ زکات داد. پس ما دو تا اثر شرعی بار کردیم، زید زنده است، حیات زید، اثر شرعی اولش وجوب نفقه، اثر شرعی دومش اینه که حرمت اعطای زکات به او. اینا اثرهای شرعی در طول همه به این اصل مثبت گفته نمیشه، همش بار میشه. پس شما اگر یک موضوعی رو استصحاب بکنی تمام آثار شرعی که اون موضوع داشته باشه، چه آثار شرعی در عرض هم باشه چه در طول هم بیاد، همه آثار شرعی بار میشه. پس به این اصل مثبت گفته نمیشه. پس اصل مثبت کجایه؟ ها، اصل مثبت میگن جاییه که مستصحبی که شما استصحاب میکنی آثار عقلیه و عادیه داشته باشه، شما مقصودت این باشه که اون اثر عقلی و عادی رو بار بکنی، یا این که اثر شرعی داشته باشه که مال خود مستصحب نیست، مال خود اون لازمه عقلی و عادی مستصحبه. پس مستصحب ما حیات زید، و اگر زید زنده باشه مثلا 5 سال پیش 10 سالش بوده الان بعد 10 سال شما استصحاب میکنی حیات زید رو، خب حیات زید رو که استصحاب بکنی مثلا شرعیش چیه؟ فقط مثلا نفقش واجبه. اما شما میخوای با استصحاب حیات زید بگی که پس ریش هم در آورده، نبات لحیه، نبات لحیه اصل چی؟ عقلی و عادیه، که اگر کسی که 20 سالش باشه حتما ریشم. شما بخوای با استصحاب نبات لحیه رو ثابت بکنی میگن این اثر شرعی برش بار بشه، اما لوازم عقلی عادی شو ثابت نمیکنه. پس نبات لحیه بهش میگیم اثر عقلی. حالا ممکنه این اثر عقلی یک اثر شرعی برش مترتب بشه که اگر نبات لحیه باشه پس حرمت حلق لحیه میاد، که اگر ریش درآورده باشه پس تراشیدن ریش بر او چیه؟ حرامه. این حرمت رو میتونیم برای استصحاب حیات زید بار بکنه، بگیم زید زنده است پس تراشیدن ریش بر او حرام است. میگه نه، این اثر شرعی که مال حیات زید نیست، این اثر شرعی مال چیه؟ مال نبات لحیه که اثر عقلیه، که اون اثر عقلی یک اثر شرعی داره که هر کسی که ریش در آورده باشه تراشیدن ریش بر او چیه؟ حرامه. پس اصل مثبت یعنی این که من بخوام با مستصحب ثابت بکنم یک اثر عقلی یا عادی را، یا این که بخوام ثابت بکنم یک اثر شرعی که اون اثر شرعی مال کیه؟ مال خود مستصحب نیست، مال اون اثر عقلی و عادیه. میگن این با استصحاب ثابت نمی، استصحاب فقط چیه ثابت میکنه؟ میگن خودش رو ثابت میکنه. چرا؟ چون انشاءالله جلسه آینده مطرح میکنیم کی ما رو متعبد کرده به استصحاب؟ شارع. شعاره که گفته مشکوک رو متیقن حساب بکن، مشکوک رو در چه زمینه متیقن حساب کن؟ در آثار شرعیه، و الا آثار تکوینیه و عقلیه که دست شعاره به ماه و بشاره نیست. شعاره کاری نداره که به من بگه زید ندهیم. یا شعاره عرضم بوده شما که میخواد مردم رو زنده بکنه که بگه آقا شک داری که زید زنده یا زید زنده نیست، شعاره میگه من بهت میگم بگو زید زنده. شعاره اگر به من میگه بیا بگو زید زنده، یعنی زید رو زنده میکنه برای من. نه، شعاره که به واقعیت خارجی کاری نداره. شعاره میاد میگه بگو زید زنده است برای ترتب آثار شرعیه، که الان نسبت به آثار شرعیه با زید معامله انسان چی رو کن؟ زنده رو بکن. پس شعاره اگر ما رو تعبد به امری میکند، به خاطر آثار شرعیه است، در دایره تعبد، در دایره تشریعه. با امور تکوینی شعاره کاری نداره که زید زنده ریش در آورده ریش در نیورده، اینا به شعاره ربطی نداره. زید زنده، پس شما عرضم بود شما که آثار حیات واقعی رو برش بار کن، نمیدونم قضا بهش بده، اینا به شعاره ربطی نداره. شعاره اگر ما رو تعبد میکنه، تعبد همیشه در آثار چی هست؟ شرعیه هست. پس اگر این چنین است، پس کجاهای استصحاب جاری نمیشود؟ موقعی که مستصحب ما چی باشه؟ یا اثر شرعی
نداشته
باشه، یا اثر شرعی داره ولی اثر شرعی مال خودش نیست، مال لازمه عقلی یا لازمه عادیشه. اینجاها استصحاب جاری نمیشه. استصحاب کجا جاری میشه؟ جایی که خود مستصحب یا حکم شرعی باشد، یا مستصحب موضوعی که موضوع خودش اثر شرعی داره، اینجا استصحاب جاری میشه. و الا در غیر اون مورد میشه اصل چی؟ میشه اصل مصبه. پس اینم یک نکته. نکته چهارم اینه که مبانی در حجیت استصحاب مختلفه. شعاره در استصحاب چیکار میکنه؟ میگه من کان علی یقینا فشکه فلیمد علی یقینه لا ینقض الیقین بشک ابدا. اینجا مبانی مختلفه که در ابتدای استصحاب هم اشاره کردیم. بعضی هم میگن شعاره با استصحاب مشکوک را به مندله متیقن میکنه، یعنی تنزیل استصحاب. استصحاب چیکار میکنه؟ میگه تو شک داری، ولی من شک تو به مندله چی میکنم؟ یقین میکنم. مشکوک رو که عدالت زید دیروز یقینی بوده، اما امروز عدالت زید چیه؟ مشکوکه. شعاره میگه من میگم مشکوک رو به مندله متیقن بدار، یعنی بگو امروز هم زید چیه؟ عادله. پس بعدی ها میگن استصحاب تنزیله، یعنی شعاره مشکوک رو به مندله متیقن میدونه. بعدی ها میگن استصحاب شعاره شک را به مندله یقین میکنه، میگه با اینکه شک داری من میگم شک تو باش معامله چی کن؟
یقین
کن. یعنی من میگم تو علم داری با اینکه شک داری، اما شعاره میگه من میگم تو امروز چی تو علم داری به عدالت زید. بعضیا میگن نه، شعاره همون منجزیت و معذریتی که متیقن داشتو میگه مشکوک هم داشته باشه. چطور اگر متیقن بوده شما چی بود؟ اون برات منجز بود، معذر بود. الانم که شک داری من میگم شک تو هم منجز و پس این که مبنا اینه که شعاره در استصحاب چی کار میکنه؟ تنزیل میکنه، شک و یقین میکنه، مشکوک و متیقن میکنه، یا فقط منجزیت و معذریت رو در ظرف شک ادامه میده. مبانی مختلفه، ولی ما میخوام بگیم این در عدم حجیت اصل مثبت دخالتی نداره. طبق همه مبانی، همه اصولیون میگن اصل مثبت حجیت، چون بالاخرهش کی داره این کار انجام میده؟ کی مشکوک را متیقن میکند، کی شک را یقین میکند، کی منجزیت را به ظرف شک اعطا میکند؟ شاره. اگر شاره، شاره فقط چیو میتونه؟ تعبد بکنه آثار شرعی رو. در دایره تشریع شاره میتونه بیاد به من بگه که آثار رو بار کن. اگر نه، آثار عقلی و عادیه به شاره ربطی نداره. پس ما میگم طبق مبانی مختلف اصل مثبت حجیت نداره و هیچ فرقی نمیکنه. نکته بعدی که در اینجا اشاره میکنیم که این عدم حجیت اصل مثبت مال استصحاب یا تو بقیه اصول عملی هم هست؟ میگن نه، این بحث اختصاصی به استصحاب نداره، چون تو استصحاب مثال زیاد داره، کاربرد زیاد داره، فروعات زیاد داره. اصولیون کجا بحث اصل مثبت رو مطرح کردن؟ در استصحاب یک تنبیه مستقل قرار دادن برای عدم حجیت اصل مثبت. و الا اون قاعده کلی اینه که میگن امارات مثبتاتش حجیت داره، اصول عملیه کلا مثبتاتش حجیت نداره. لذا براءت هم مثبتاتش حجیت نداره. اگر لازمه عقلی عادی داشته باشه با براءت ثابت. براءت میگه فقط شوربتتون که نمیدونی حلاله یا حرامه، من بهت میگم چی؟ من بهت میگم حلاله. اما از این حلیت بخوای یک چیز دیگه رو کشف بکنی، یک لازمه عقلی عادیشو مثلا کشف بکنی، پس خوردنش ضرر نداره، پس نمیدونم خوردنش اردم بودور شما که به نفع هست، اینا رو دیگه پسا رو دیگه ثابت نمیکنه. پس بحث عدم حجیت اصل مثبت اختصاصی به استصحاب نداره تو بقیه اصول عملیه و تعبدی، یعنی هر جا که اصل تعبدی باشه، قاعده فقهی باشه. قواعد فقهی هم مثبتاتش حجیت نداره، قاعده طهارت، قاعده فراق، قاعده تجاوز. اصول تعبدیه فقط خودش رو ثابت میکنه، لوازم عقلی و عادیش رو ثابت نمیکنه. بلکه به طریق اولا میتونیم بگیم اگر مثبتات استصحاب حجت نباشه، مثبتات بقیه اصول عملیه و قواعد فقهی حجت نیست. چرا به طریق اولا؟ چون استصحاب یه مقدار کاشفیت. امارات چرا ما میگیم که مثبتاتش حجته؟ چون کاشفه، چون اگر واقع رو داری میبینی، هم خودش رو میبینی هم لوازمش هم داری میبینی، لذا میگن امارات مثبتاتش چیه. اگر شما داری میبینی که دود بلند شده، خب لوازمش هم داری میبینی که آتیش گرفته، مردم جمع شدن، خسارته، اینا لوازمش هم ثابت میکنه. اصول عملیه میگن چرا مثبتاتش حجت نیست؟ میگن چون تعبده. شارع فقط ما رو به چی تعبد میکنه؟ فقط به اثر شرعی، به لوازم کاری نداره. لذا استصحابی که یک مقدار کاشفیتی داره، لذا معروف شده به استصحاب، میگن اصل محرز. معروف شده استصحاب، میگن برزخ بین امارات و اصول، میگن عرش الاصول و فرش الامارات. اگر استصحاب گفتیم اصل مثبت درش حجیت نداره، به طریق اولا اصول تعبدیه محضه، مثل براءت، مثل قواعد فقهیه، مثل اساسات الطهاره، مثل اساسات الهلیه، به طریق اولا در اون اصل مثبت حجیت نداره. بقیه اصول تعبد محضن. یعنی چی؟ یعنی شعار میگه من فقط میگم چون که نمیدونی این کار انجام بده، اما اصلا به واقع کاری نداریم. استصحاب نه، یه مقدار بیشتره، چون گفتیم 70% چیزی که قبلا بوده الان هم هست، یعنی یک 70% همیشه استصحاب کاشفیت داره. با این حال میگیم اصل مثبت در استصحاب حجت نیست، چون شارع در استصحاب جهت کاشفیتش لحاظ نکرده. میگه چون که قبلا بوده، من تعبدن بهت میگم بگو الانم زید چون دیروز عادل بوده، من تعبدن میگم بگو امروزم زید عادل. زید چون دیروز حیات داشته، امروزم بهت میگم تعبدن بگو زید چی داره؟ حیات داره. پس این نکات مقدماتی بودش برای اصل مثبت. انشاءالله از فردا وارد بحث میشیم، ادله و استدلال هایی که شده برای اینکه بگیم اصل مثبت حجیت نداره، بعد تفاوت مثبتات امارات و اصول عملیه، اینا رو انشاءالله به تدریج مطرح خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.